هست داره به 2 استاد شور گشتی 18-10-92 صفحه 310 نم
لكنه محمود على غير الصغه او على اخذ الفتوى جمعا بينها وبين ما هو اكثر منها وفي روايه بني فضال شهادتهم على هذا الجمع. آخرین نکته ای که شیخ راجع به روایات مطرح میکنه تا ایشون تا الان متمایل شده به این که اخبار جمع‌بندی که بشه خبر ثقه را حجت قرار داده. بحث دیروز نهایتش این شد، حتی عدالت را هم قید قرار نداد، مدلول نهایی اخبار شد حجیت خبر ثقه. خب ثقه میتونه عادل نباشه، میتونه شیعه نباشه، میتونه سنی باشه، منتها خب مورد وثوق در نقل روایات. الان نقطه این مطرح میکنه که من روایات متعددی منحصر میکرد، معتمد فی اخذ معالم الدین را منحصر میکرد در شیعه. اون کسی که مورد اعتماد است در اخذ معالم دین از او فقط شیعه است. خب پاورقیم آدرس گفته، روایت قبلا دیدیم، بنابراین باید یک قید دیگه اضافه بشه. راوی باید ثقه باشد 1، شیعه باشد 2. ثقه غیر شیعه خبرش حجت نباشه با توجه به این روایات. آیا تقیید کنیم اخبار دال بر حجیت خبر ثقه را به اخبار دال بر قید شیعه بودن بگیم باید ثقه شیعه باشه، یا نه این قید شیعه بودن را توجیه کنیم به نحوی که اون اطلاق ادله دال بر حجت خبر ثقه محفوظ بمونه؟ شیخ انصاری و مشهور متأخرین متمایل به اینم که این تقیید به شیعه بودن دو تا محمل داره. یکی این که بگیم این تقیید مربوط به باب فتواست. البته بله، در مرجع تقلید شیعه 12 امام بودن شرط المعتمد و فی اخذ معالم الدین عنه، در اون جایی که مقلدی میخوای به مرجع مراجعه کنید، به مفتی مراجعه کنید، او باید شیعه باشه. و بعض از این روایات مربوط به بحث فتوا بود. یک توجیه در ما در بحث روایات، نه راوی میتونه شیعه نباشه، سنی باشه ولی موثق. یک توجیه دیگر هم از این باب که بالاخره موثق در غیر شیعه کم پیدا میشه. معیار وثاقته. اگر در روایات گفته شیعه باشه، برای اینکه سنی مورد وثوق کمه، نه اینکه حالا اگر سنی بود ولی موثق بود خبرش حجت نباشه. بگید اخذ قید شیعه بودن از باب تقلیبه که موثق معمولا خب شیعه است، سنی احراز وثاقت در او خیلی مشکله. آخر به یه جهت باید توجه کرد، نه اینه که در اعتقاد و مذهب با ما مخالفه و او به زعم خودش ما رو در خطا میبینه، ممکنه به هر وسیله متشبث بشه که ما رو بکشه به اون سمت و این دوباره خودش شرعاً مجاز بدونه. جزاب به راحتی نمیشه اطمینان کرد به خیلیشیه. اگر احیاناً الله سنی بود ولی در نقل روایت مورد وسوق بود خبرشو میپذیر. براخره ادله داله بر تقید به قید شیعه معارض به روایات فراوانی است که دال بر حجیت راوی قید شیعه بود. قهرم به مقتضای جمع بین اینا هم که شده باید این حمله ها رو در روایات دال بر تقید به تشیع قائل بشه. نعم فی غیر واحد منها، در تعداد زیادی از اون اخبار محصور شده بود المعتمد فی اخذ معالم الدین، حصر المعتمد فی اخذ معالم الدین، حصرش در شیعه. آیا باید یک قید دوم بزنیم علاوه بر وثاقت با شیعه هم باشه؟ فمن نه، لکن نه، لکن این حصر در شیعه، این تقیید به شیعه محمول علا غیر ثقه. محمول علا غیر ثقه مقصود اینه، یعنی سنی غیر ثقه حجت نیست قولش. اگر محصور میکنه در شیعه و روایت سنی را حجت نمیدانه، مراد سنی غیر ثقه، یا این رو قائل بشیم. و این توضیحش اینجور عرض کردیم که وثوق نسبت به غیر شیعه کم پیدا میشه. اگر کسی رو بدونی که در عقیده از اساس با تو مخالفه، وقت در فروع روایتی نقل کنه از ائمه تو، خیلی سخته بشه اعتماد کنه. یعنی اعتماد سخت پیدا میشه وقتی بدونی در اصول با تو مخالفه. کسی که امامت امام تو رو قبول نداره، حالا از امام تو برای تو روایت نقل میکنه، آیا میشه بی اعتماد کنی؟ آیا ممکنه هر دروغ رو بپای امام تو ببنده؟ از عقاید خودش نسبت بده به امام تو که به خورد تو بده و به زعم خودش داره خوب میکنه، به زعم خودش داره بالاخره مقدار جلو انحراف تو رو میگیره، میکشه به سمت حقیقت، میگه الله قبول نمیکنه بگم امامت گفته که ببذاره. بذار وثوق کم پیدا میشه. حالا اگر احیانا در مورد وثوق پیدا شد بگیم حجته. بذار تعبیرمون این بود، روایاتی که شیعه بودن رو در راوی شرط میکنه بگید اینا از باب تقلیبه، که وثوق که بلا شک شرطه، این غالبا در شیعه پیدا میشه، در غیر شیعه پیدا نمیشه، یا اگر باشه خیلی کم. اما علا اقصد فتوا بگیم مثلا روایاتی که شیعه بودن رو در معتمد فی اخذ معالم الدین شرط میکنه، مربوط به بحث فتواست و در مرجع تقلید که بلا شک شیعه دوازده امام بودن شرطه. جمعاً بینها و بین ما هو و اکثر منها، روایات فراوان داریم که اصلا مربوط به روایات غیر شیعه است، مثل روایتی که میگفت اون چرا که حق بشو در کلمات ما نیافتید عقص کنید به آنچه که روال ان علیین علیه السلام، یا روایاتی که مربوط به کتب بنی فضال بود و فی روایت بنی فضال شهادتون علی هذا الجمع. البته ممکنه کسی بگه بنی فضال روایاتشون البته نه به صورت قاطع، احتمال است حرف گفته بشه که اگر روایاتشون حجته نسبت به روایاتشون از امام باقر سلام الله علیه، امام صادق سلام الله علیه، اونا که امامت امام باقر و امام صادق رو قبول دارن، روایت از امام هفتم رو اگر اینا داشتن باز بپذیرید، اینا امامت امام هفتم رو قبول ندارن فتحیه. اگر از امام هفتم ما نقل می‌کردن بپذیرید، روایات داله بر حجیت مافی کتب بنی فضال قدر متیقنش روایات است که از امام باقر امام صادق نقل کنند نه از امام هفتم. مع ان تعلیل للنعی فی زیل روایت به انهم خانو به انهم ممن خانو الله و رسوله، دقت کنید در بعض روایاتی که منع میکنه از اخذ به روایات غیر شیعه، تعلیل آمده به این بیان که اینا خیانت کردن به خدا و پیغمبر و قرآن، لذا اخذ نکنید به حرف اینا. میگیم این تعلیل نشون میده در اون موارد معیار خیانته. حالا اگر در مورد این سنیه ولی در نقل روایات از امام شیعیان خیانت نکرده، در اون مورد هم نپذیریم. میگه معنی تعلیل لنهی، علتی ذکر شده بود برای نهی، نهی از عمل به خبر غیر شیعه، در زیل روایت تعلیل در زیل روایت به انهم، این که اینها ممن خان الله و رسوله، این تعلیل دلالت دارد انا انتفاع نهی اند انتفاع خیانت. تعلیل دیگه حق دار مدار علت، اگر خیانت نبود پس دیگه نهی نیست. انتفاع خیانت را از کجا بدونیم؟ المکشوف انها بسبل وساقت، اگر موثق بود دیگه خیانت نیست، اگر احراز وساقت کردید خب دیگه میتونیم بگیم خائن نیست. فَإِنَّ الْقَيْرَ الْإِمَامِ اَسْتِغَهِ، مثل ابن فضال، ابن بکیر، موسی ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر، لَيْسُ خائنین فی نقل روایت. اینم نقطه آخری دیگه و سیعتی توضیح و این به ذکر اجماع اشاره کنم. این بحث روایات ممکنه، ببینید عرض کردیم دیگه، کسی به خدا و رسول خدا خیانت کنه ای اصلا چجور میشه او رو موثق معرفی کرد؟ در مقابل این فرمایش مرحوم شیخ در آخر کار میشه اینو گفت، کسی که خائن به خدا و رسول خدا باشه موثق شماست؟ اصلا نفی موضوعه، نه نفی حق. نمیخواد بگه از اینا روایت قبول نکنید، میخواد بگه اینا موثق نیستن. شما میگید حالا اگر موثق بود، خب آیه میگه اینا موثق نیستن خائنن. آیه اگر تعلیل میکنه، دقت بکنید نکته ای هست اینه، آیه اگر تعلیل میکنه نهی از اخذ از اینا رو به اینکه اینا خائنن، میخواد بگه پس اینا موثق نیستن، شما باید خبر صغه رو قبول کنید، اینا موثق نیست خائن. نفی موضوع میکنه. شما در برابر میگید ما یک سنی پیدا میکنیم که خائن نیست، آیه داره اعمال تعبد میکنه، میگه اینا خائن هم. اگر هم بخواید بگید من احراز کردم موثقه، تو احراز کردی موثقه، به تعبد خائنه، یه همینی تعبیر شما میگید، شاید این باشه که آیه میخواد بگه از این مسیر نباید قبول کنید. از این مسیر نباید قبول کنیم. به نظر تو موثقه به تعبد به ادله خائنه؟ البته لسان این رو میگه خائن در برابر موثقه، نقیزشه، ضدشه، نفی موضوعه نه نفی حکم. که شما حالا بگید ما یک سنی غیر خائن هم پیدا میکنیم، حالا بگید سنی اگر شد مساویست با خائن. از سال سؤال اجماع و اول اجماع فتغریره من وجوبه. خب اثبات حجت خبر واحد به آیات، به روایات، به اجماع. اجماع رو مرحوم شیخ از 6 طریق ذکر میکنه. در بعضی از این طرق مراجعه بکنید به اواخر بحث اجماع، تمسک به اجماع، در بعضی از این طرق خود منکرین حجت خبر واحد یعنی سید مرتضی ابن ادریس اینا رو هم جزء مجمعین بر حجیت خبر واحد قرار میده. یکی میگه من وجوه، 6 تا وجه ذکر کرده، 6 تا طریق ذکر کرده. در بعضی از این طرق خود منکرین حجیت هم داخل در مجمعین و حجیت هم و تقریره من وجوه احدها الاجماع على حجیت خبر واحد فی مقابل سید، که مقابل سید در بعضی از این وجوه خواهد آمد حتی من از سید، اینجا در مقابل سید. سید مرتضی طبق تعابیری در اصول داره، حالا در عرصه فقه فرق میکنه وضعیت، طبق تعابیری در اصول داره قائل به سالبه کلیه است. خبر واحد را مطلقا حجت نمیدونه، چه راوی ثقه باشه چه عادل باشه، چه روایت از طریق شیعه نقل شده باشه چه از طریق سنی نقل شده باشه، چه روایت مورد عمل ادعی باشه چه مورد عمل نباشه، مطلقا چه موجود در منابع اصیل روایی باشه چه موجود نباشه، تفاصیلی وجود داره، تفاصیل فراوان وجود داره. ایشون قائل به سلب کلیه و ما عمل به خبر واحد غیر قطعی و صدور مطلقا ممنوعه. روایت باید یا متواتر باشه یا اگر خبر واحده، خبر واحد قطعی و صدور باشه، یعنی محفوظ به قرائن مفیده للقطع به صدور. این مدعای ایشون در اصول، البته در عرصه فقه کتب فقهی ایشون پر از عمل به اخبار آحاد زمنی و صدور هست، اما در اصول اینجور دارم. حالا اجماعی که شون میگه فهمد ما اجماع در برابر سید، فهمد برید سراغ کتب اصولی، کتب اصولی نمیگه فقهی، کتب اصولی. هر کسی شعبه ای از خبر واحد رو حجت کرده، حجت کرده. یک عده میگن اخبار عدول، یک عده میگن اخبار موثقین، یک عده میگن اخبار منقول از طرق شیعه، یک عده میگن اخبار موجود در منابع روایی اصیل مثل کتب اربعه، یک عده میگن روایاتی که مورد عمل فقها بوده، عمل قدما، اینا حجت. بالاخره اینا همه قائل به ایجاب جزئی هستند که نقیض سالبه کلیه موجب جزئی است. پس ایجاب جزئی در برابر سلب و کلی مسلمه. چطور سید ادعای عدم حجیت میکنه؟ اجماع داریم برخلاف میشه. البته اجماع علا حجیت موجبتا جزئیه با قطع نظر از تعیین کم و کیف، چون ادعای کمیت رو کیفیت رو میگن خبر ثقه، ادعی میگن خبر عادل، ادعی میگن خبر منقول از طرق شیعه. هر کسی حرف بزنه، ولی بالاخره همه قضیه مهمله خبر الواحد زنی حجتان، به نحو قضیه مهمله ها نه ایجاب کلی، به نحو قضیه مهمله همه قبول دارن. متاها حالا این ایجاب جزئیش در چه قدم رویه مختلف هست. این بیان اولیشون که میفهم باید این قابل تحصیله، این نکتهش هم دقت کنید، چه خنزانی میفهم باید این قابل تحصیله، اجماع محسن. از اون معاصرین سید، افراد قریب به عصر ایشون در نظر بگیرید تا حالا، با مراجعه به کتب اصول، نمیگیم کتب فقه، در همون بحث حجت خبر واحد قابل تحصیل اجماع و خلاف ایشون. پایین صفحه میره سراغ اجماعات منقول. اجماعات منقول از افراد متعددی که اسم آورده میرسیم اونجا حالا. اما الاجماع فتقریره من وجوه احدها الاجماع على حجیت خبر واحد فی مقابل سید و اتباع سید، مثل ابن ادریس. یکی میگه فی مقابل، یعنی نمیخوام بگیم حتی از خود سید. بعض از اجماعاتی که ایشون بعد خواهد فرمود، بعض از این وجوه اجماع حتی از خود سید، خودشون روز مجمعی. حالا میگه چطور؟ و طریق تحصیلهی احد وجهی علی سبیل منع الخلو، طریق تحصیل این اجماع یکی از دو نه، دقت کنید، به نحو منع الخلو یعنی منعت الجمع هم نیست، ممکنه بگیم هر دوش، علی سبیل منع الخلو یعنی میتونه هر دوش باشه. احدهما خودمون بریم سراغ متون اصولی بزرگان شیعه از صدر تا حالا، بحث خبر واحد رو در متون اصولی اینا ببینیم، ببینیم قضیه چیه، آیا سالبه کلیه است یا ایجاب جزئی. تو ما موجب جزئی رو ببینیم مورد قبول هم است. البته این ایجاب جزئی رو مختلف گفتن، اما بالاخره همه اصل قضیه رو قبول دارن، حجیت رو قبول دارن. سالب کلیه قائل نیست کسی. اول احدها تتبع اقوال العلماء من زمان نایلا زمان شیخه، شیخ طوسی شیخ مفید، فیحصل ذالک من ذالک القطع بالاتفاق، قطع به اتفاق، اونم اتفاقی که کاشف باشه از قطعا از رأی معصوم یا از دلیل معتبر، از کاشف ان رزل امام بالحق یا کاشف از دلیل معتبری، هر کنش باشه فرق نمی کنه، اما وجود نفس معتبر فی المسئله، ولا یعتنا به خلاف سید و اتباعی. ببینید، اولا میدونید معیار در بحث اجماع، معیار صحیح برای کشف از رأی معصوم، مسلک حدسه. طرق کاشفیت اجماع از رأی معصوم خب مختلف گفته شده، میدونید دیگه، اجماع سیره اینا جز ادله لبیه قطعیه است، اجماع دلیل قطعیه، سیره دلیل قطعیه. حالا چجور اجماع کاشف قطعی از حکم خدا، کاشف قطعی از حکم شرعه؟ مسالکش مختلفه، مسلکی که قبول دارن نوعا متأخرین مسلک حدس. اگر کسی تفصیلا مراجعه کنه، نه که کنار وایسته گوش بده، تفصیلا بره تو متون ببینه چه خبره، قاطع میشه به این که نمیشه قائل به سالبه کلیه شد. این حجت. حالا مخالفین هم البته مثل سید مرتضی مثل ابن ادریس در اصول میبینیم، البته مخالفت هم تو اصول میبینیم، تو فقه نمیبینیم، تو فقه هم اینا همراه هست. مخالفت اینا طبق مسلک حفظ که لطمه نمیزنه، خوندید دیگه در بحث اجماع، طبق مسلک حفظ وجود مخالف ضرر نمیزنه، ولو مخالف ممکنه زیاد هم باشه. فهمت مسلک خود سید مرتضی ابن ادریس در بحث اجماع مسلک اجماع دخولیه، طبق مسلک اجماع دخولی مخالفت معلوم النسب ضرر نمیزنه. به سید مرتضی ابن ادریس میگه شما هم که مخالفید معلوم النسبید، مخالفت شما هم که ضرر نمیزنه. البته این جنبه جدلی پیدا میکنه، یعنی مبنای خودتون رو در نظر بگیریم شما معلوم النسبید ضرر نمیزنید، مبنای خودمون رو در نظر بگیریم که مسلک حدسه، مسلک شیخ انصاری، که وجود معلوم اصلا وجود مخالف ضرر نمیزنه، حتی مجهول النسب. ولا یعتنا به مخالف به خلاف سید و اتباع سید، اعتنا به مخالفت اینها نمیشود، یعنی ضرر نمیزنه. چطور؟ اما لکونهم معلومی النسب، نه معلوم النسب، این جنبه جدلی داره، یعنی مسلک خود سید مسلک ابن ادریس در بحث اجماع مسلک اجماع دخولیه و خودشون معترفن در اجماع دخولی وجود مخالف معلوم النسب ضرر نمیزنه. میگم خب شما که معلوم النسب، کما ذکره شیخ العده و اما از خارج از کردیم، مثلا مسلک صحیح مسلک حدثه، وجود مخالف که مسلک حد ضرر نمیزن، حتی مخالف مجهول النسب، این هم که معلوم النسب. و اما للاطلاع علی ان ذلک لشبهه حصلت لهم، ببینید اگر ما مخالفی داشته باشیم در اجماع اما سر مخالفت طرف رو بدونیم چرا مخالفت کرده و بدونیم اون علت مخالفتش باطله، وجود چنین مخالفی لطمه به اجماع نمیزنه، حتی بر مسلک اجماع دخولی، حتی بر همون مسلک. اگر بدانیم زید مجهول النسب، مجهول النسب مخالفه، مسلک مسلک اجماع دخولی، اما این زید مجهول النسب مخالف، علت مخالفت شو میدونیم چیه و این علت رو میدونیم باطله، پس مخالفت او لطمه نمیزنه. علت مخالفتش سید مرتضی ابن ادریس فهمت میدونیم چیه، چرا اینا قائل به سالبه کلیه شدن. اتفاقا سید مرتضی از کسانی است که ادعای اجماع میکنه بر عدم حجت خبر واحد سالبه تن کلیه، یعنی سلب کلی رو میگه مورد اجماعه. مرحوم علامه ایشون هم اینجا ذکر میکنه کما ذکره علامه فی النهایه، مرحوم علامه علت حصول شبهه اجماع برای سید مرتضی برای سلب کلی رو اینجور ذکر کرده، دقت کنید این نکته رو خیلی توجه کنید. در سطر دوران غیبت مثل حالا نبوده، الان شیعه و سنی خیلی از هم جدا شدن، نه فقهای شیعه به فقهای سنی کار دارن نه اونا با اینا کار دارن، اصلا شاید خیلی از بزرگان بر مبانی طرف مقابل اصلا اطلاعی نداشته باشن. سابقا اینجور نبوده، در یک درس بزرگان شیعه و سنی با هم شرکت میکردن. مرحوم علامه هندی خودش تو مکه تدریس فقه داشته بر مذاهب اربعه و مذهب شیعه، بنابر همه درس میگفته، قاطی بودن به تمام معنا. این شکاف بعدن ایجاد شده که الان آثار که داره میبینی کجا ها منتهی شده. اینجور نبوده، قاطی بودن، بحث های علمی فقهی مخلوط بوده. خب گاه اوقات بزرگان عامه در فتاواشون استناد میکردن به روایاتی که اون روایات در سندش افرادی بودن که اون افراد از نظر شیعه معتبر نبودن. شیعه هم محذور داشت که بگه چون این آدم سنیه ما خبرش حجت نمیدونیم. معمولاً بر اثر این اختلاف و تقیه این جمله جا افتاده که میگفتن خبر واحد حجت نیست. این جمله خبر واحد لیس بحجت جا افتاده، یک جا افتادنی که ریشه در تقیه داشته. میگفتن خبر واحد حجت نیست، به جای اینکه بگه این راوی سنیه ما حجت نمیدانی، اینجور نمیتونسته بگه، میگفته ما شیعه خبر واحد را حجت نمیدانی، لفافه رو عوض میکرد. خیلی دقت کنید این تعبیر رو عرض میکنیم، خبر واحد لیس به حجت تو کلمات بزرگان از قدما مساوی با خبر سنی بوده، اونم سنی غیر موثق. تعبیر از خاص به عام می‌گردن بر اثر محذور تقیه. این جمله از علمای شیعه زیاد صادر شده که خبر الواحده لیس به حجت، منظورشون خبر راوی سنی غیر ثقه است. تحقیری که مرحوم علامه کرده، ریشه یابی که ایشون کرده اینه، و این رو منشأ اشتباه سید مرتضی گرفت. سید مرتضی گفته از ضروریات مذهب ماست که میگیم خبر واحد حجت نیست. بله، از ضروریات مذهب ماست که میگیم خبری که راوی سنیه غیر موثق باشه حجت نیست. این انمان خبر واحد این بوده معناش تو عرف فقهای شیعه. البته این کلمه رو زیاد میگفتن بر اثر اختلاط، اختلاط فقهای شیعه و سنی در درسها، در بحثها، در مجالس علمی. اصلا تفکیکی نبوده بین حوزه‌های فقهی شیعه و سنی، قاطی بوده. تو درس امام صادق سنی ها میومدن، اصلا میباید که امامت رو قبول نداشته. بزرگانی از شیعه تو درس بزرگانی از سنی شرکت میکردن. علمای بزرگی از شیعه در درس علمای سنی شرکت میکردن. مطابق ملاحظه همدیگر رو میکردن. ملاحظه هم رو میکردن، یعنی اگر یک سنی به روایت استناد میکرد برای فتوا که این از طرق خودشون بود، شیعه در نمیافتاد بگه بگه این راویش از فرقشون، از فرقه شماست و موثقم نیست، من حجت نمیدونم. تعبیر رو تو لفافه میگو ما خبر واحد حجت نمیدونم. آم میگفتن خاص اراده میکردن، خبر واحد لیس به حجتن که سید مرتضی فرمود این از ضروریات مذهب ماست. سید مرتضی میگه ضرورت مذهب ماست، خبر واحد حجت نیست. اونی که ضروری مذهب اینه، نه که خبر واحد بلو از طریق شیعه عادل نقل بشه لیس حجت. بس به چی میخوای عمل کنید؟ چیزی میمونه ترش. تو عالم روایات مربوط به فقه خب دیگه تشکیل نمیمونه. مرمو علامه گفته دیگه، الان میگه، میگه شیخ طوسی گفته، علامه گفته، شیخ طوسی که جزء صدره. ببینید عبارت
مقابلین سیدو میگه ما، یعنی اون کسی که اومده در مقابل سید بنا رو بر حجیت خبر واحد قرار داده،
مقابل سید شیخ طوسی، شیخ طوسی گفته دیگه. اتفاقا دقت کنید بعدها خواهد آمد شیخ طوسی مدعی اجماع بر حجیت، سید مدعی اجماع و عدم حجیت. در جمع بین این اجماعات بعدن خواهد آمد. وجه همینه که اون اجماع سید باید حمل بشه بر خبر واحد منقول از طرق سنی غیر موثق. این یکی هم خبر واحد منقول از طرق شیعه موثق. این دو نقطه قطعا مورد اجماعه، هر دو اجماع هم درست. بلا شک اگر روایتی نقل بشه از طرق شیعه موثق، بل اجماع حجته، حتی از خود سید مرتضی. و بلا شک اگر روایتی نقل بشه از طرق سنی و غیر موثق، بل اتفاق از در شیعه حجت نیست. این اجماعات متعارضن که بعد میگه در مقابل همان اجماع شیخ و اجماع سید، حلش به همین نحو است که بعدا داریم نرو در پیش. فهمت؟ و اما اعتناب مخالفت سید و اتباع سید نمیشود، یا به اون جهت یا به خاطر اطلاع بر این که ان ذالک، این مخالفت سید، لشبهت حسلت له، خاطر شبهی بوده که برای اینا حاضر شد. کما ذکره العلامه فی النهایه و یمکن ان یستفاد من العده ایضا، عده شیخ. حالا اون شبهه چیه توضیح داده. شبهه‌ای که حسدت لها، این جمله خبر الواحد لیس بحجتن از خیلی از بزرگان شیعه صادر شده. بله سیدم به همینا استناد میکنه، میگه ضرورت مذهب ماست که خبر الواحد لیس بحجتن. اما این خبر الواحد لیس بحجتی که میگفتن باید بررسی بشه چی بر چی اطلاق میکرد.
خب سید مرتضی هزار جا حدیث میدیدن که طریق شیعه قبول بوده نزدشون، حالا اونجا نمیتونن
خب اینا بعدن میاد. ببینید در بحث معارضه اجماعات اینا رو مطرح میکنه، میگه سید اگر اون اخبار رو که عمل میکنه بهش بگن چرا تو عمل میکنی، تو مگه مبنای خبر باید عمل نکنی؟ میگه اینا خبر واحد قطعی و صدوره.
یه چطور ایران قرد نمیره همه چی بریا شیعه
ها نمیره؟ بالاخره خبر واحد قطعی و صدوره. حالا قطع هم خواهد آمد، مراد از قطع هم قطع عرفیه، قطع عرفی اطمینان. و این احیانا ممکنه در اخبار سنی هم حاصل بشه، حالا موارد کمتر.
باز زبان بی زبانه میگه سنی ها رو بذاریم کنار، میگه بعد ضروری میگه، این دیگه نشونه است دیگه حتما باید بیاد بگه مثلا سنی.
تعبیر به ضرورت مذهب ممکنه بگیم این اشعار رو داره. ضرورت مذهب، ضرورت مذهب شیعه اینه که روایت منقول از طرق شیعه حجت نیست. ضرورت مذهب تو کلمات سیده، ضرورت مذهب اگر بخواد به دقت معنا بشه، قهرن یعنی روایت منقول از طرق سنی، اونم غیر موثق. که خب به ضرورت من المذهب لیس الحجت، قابل انکار نیست. و اما لعدم این، اما اونیست که از حالش گفتیم اساسا مسلک ما مسلک حدس، وجود مخالف ضرر نمیزنه. و اما لعدم اعتبار اتفاق کل فی الاجماع، اصلا سید مرتضی مخالف، علت مخالفت که نمیدونیم چیه، نمیگیم لد اطلاع الان ان مخالفت او کانه لکزا، اما مخالفتشون لطمه نمیزنه. مسلک ما در بحث اجماع مسلک حدثه، حدث قطعی به رأی معصوم به دلیل معتبر حتی با مخالفت سید پیدا میشه، و اما لعدم اعتبار خاطر عدم شرطیت اتفاق کل در اجماع بر طریق متأخرین، طریق متأخرین که مسلک حدث، این اجماع محصل که خودمون بریم سراغ کتب اصولی مبحث حجت خبر واحد ببینیم چی گفته، آیا سالمه کلیه گفته؟ غیر از سید مرتضی و ابن ادریس بقیه همه ایجاب جزئی دارن، کسی سالمه کلی نداره. از ثانی دقت کنید تحصیل اجماع، خیلی دقت کنید از ثانی رو، از ثانی مجموع محسنه، متا اجماع محسن از طریق مراجعه به اجماعات منقول. توجه کنید یه وقت هست میرید سراغ فرض کنید محقق حلی، میبینید ایشون میگه خبر واحد مثلا ثقه حجت است، میرید سراغ محقق ثانی میگه خبر مثلا عادل حجت است، میرید سراغ علامه میگه خبر موثوق الصدور حجت است. این میشه اون احدها، احدهما، یعنی بری سراغ بزرگان مطرح و نظر اونها رو در بحث حجت خبر واحد ببین، میبینی نه قائل به ایجاب جزئی هم نه قائل به سلب کلی. اما از ثانی تحصیل اجماع از راه رفتن سراغ اجماعات منقول، یعنی کسانی که نقل اجماع میکنن خودشون در حد اجماع هست، اجماع محصل بر نقل اجماع، تحصیل اجماع بر نقل اجماع. یه وقت هست که یه نفر اجماع رو نقل میکنه، یه وقت نقل اجماع خودش مورد اجماعه، خیلی قوت پیدا میکنه. تتبع الاجماعات منقوله، یعنی اجماعات منقوله بر حجت خبر واحد رو تتبع بکنید خودش در حد اجماعه، اجماع بر نقل اجماع بر حجت خبر واحد. فی ذالک فمنها، این فمنها در کنار این ذالک چند کلمه بنویسید، نقل اجماع از شیخ طوسی، سید ابن طاووس، علامه حلی، مجلسی، حتی ایشون شیخ انصاری از خود سید مرتضی نقل اجماع میکنه، از خود سید مرتضی، از کشی، از نجاشی، از محقق حلی، از شیخ بهایی، تا میرسه صفحه 340، الان 311، 340، صفحه 340 شیخ انصاری میگه تازه اینا اونایست که من پیدا کردم، هازا ما حذرنی من کلمات الاصحاب از ظاهره فی دعو الاتفاق علی العمل بالخبر الواحد. این همه افراد بزرگان که اینا هر کدومشون نمیگن خبر واحد حجت است، میگن خبر واحد به اجماع حجت است، خیلی حرف درشتیه. تا تازه میگه هازا ما حذر میگه صفحه 340 دیگه. بیشتر باید عبارت کنی از این، بیشتر توضیح از خارج نمیخواد، بیشتر عبارت باید فقط فضای حاکم رو بهش توجه بکنی، فضای حاکم بر عبارات. اونی که تو الان فرمود بود خودمون که میریم سراغ تحصیل انظار میبینیم یکی یکی قالب قائل به حجیت خبر واحد فل جمله هست. در این اسانی میگه نه فقط خود چون قائل، نقل اجماع هم میکنن. نقل اجماع خودش معقد اجماعه، اجماع بر نقل اجماع. فمن ها ما حکی عن الشیخ، انشاءالله بگه
صحبت؟